شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب دکتر افتخاری سلام عرض میکنم.
آیتون، من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و بازم سپاسگزاریم که در گفتگوی با ما شرکت میکنید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض میکنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعی در خدمت جناب دکتر افتخاری در مورد رفتارشناسی فردی، آسیب شناسی، اختلالات شخصیت و همینطور در جلسه گذشته در مورد سایکوپات با ایشون صحبت کردیم. جناب دکتر، میخواستم محبت بفرمایید و اگر امکان داره به طور خلاصه از گفتگوی پیشین برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا بپردازیم به دنباله بحث.
بله، خواهش میکنم. ما در ادامه بحث رفتارشناسی و به طور مشخص در ارتباط با اختلالات شخصیت، بحث نارسیسیسم، بحث بوردر لاین و بعد از اون بحث سایکوپاتی یا به اصطلاح اختلال شخصیت آنتی سوسیال که عرض کردم در برنامه گذشته الان مرسومتر و رایجتر هست تا اصطلاح سایکوپات ما پیش اومدیم. در رابطه با علت‌ها و اصطلاح تاریخچه بیماری تا زیادی صحبت کردیم، در ارتباط با معنای لغویش هم صحبت کردیم و در این حال من تذکر دادم که اختلال شخصیت آنتی سوسیال که عموم بهش میگن سایکوپات یا سیکوپات لاتین، که از خطرناک‌ترین و از منظر اجتماعی یکی از پرهزینه ترین اختلالات شخصیت است، برای اینکه عملکردی که یک سایکوپات داره ابعادی پیدا میکنه که در سطوح مختلف آسیب میزنه به خودش، به خانواده، به افرادی که قربانی اعمال و رفتار این فرد میشن و بالاخره به جامعه، هرگاه که این اختلال شخصیت منجر بشه به حذف فیزیکی یک سری افراد، تو خود اونها مجموعهای فامیلی و خلاصه ارتباطات خانوادگی و فانکسیون ها و کارکردهای اجتماعی خودشون ها. به این ترتیب این اختلال شخصیت می شود گفت که در نقطه اوج اختلال شخصیت یکی از بدترین یا یکی از پیچیده ترین اختلال شخصیتی است که یک فرد می تونه بهش مبتلا بشه. در این حال ما سعی کردیم توضیح بدیم، همچنان که در ارتباط با نارسیسیسم، همچنان که در ارتباط با بوردر لاین، اختلال شخصیت آنتی سوسیال هم در اصل یک سیندروم هست، یعنی یک طیف بیماری هست. معناش اینه که افرادی که به این اختلال مبتلا میشن الزاماً کپی هم و مشابه هم نیستند، بلکه این اختلال شخصیت شدت‌های خودشو داره و میباید به این نکته دقیقا توجه کرد. ما نمیدونم چقدر به علائم کلینیکیش پرداختیم و باز من جهت
آقای دکتر قرار شد در این هفته دربارش صحبت کنیم.
درسته، به این ترتیب خوب جا داره که به طور کامل در این که روشمندی و سایه ما حفظ بشم به مدل مشخص ما پیش رفتیم، علائم کلینیکیش رو هم خیلی خلاصه من بیان بکنم تا بعد از اون بپردازیم به این که اصولا در صورت درمان این موزل چه میشود کرد. بنابراین وقتی که من از اختلال شخصیت آنتی سوسیال یا اختلال شخصیت ضد اجتماعی کرده باز عرض می کنم که این ترجمه روانی نیست، حالا باید ببینید چه ترجمه خود شهرمندگان راضی میتونم پیدا کنم روان تردی. به هر حال هرگاه که ما میگیم آنتی سوسیال، منظورم این نیست که فرد آدمی است که مثلا تو جمع نمیخواد بره، اجتماعی به معنای معاشرتی نیست، توان به اصطلاح تنظیم رابطه نداره، مثلا که اگر که در خانواده زندگی میکنه این آدم نمیخواد با کسی ارتباطی برقرار کنه، بلکه اینجا معنای خاصی مفهوم و منظور هست و اون این که این فرد ضد اجتماعی است به این معنا که خودشو برای قوانین قرار میده، خودشو بیرون از قراردادهای اجتماعی قرار میده و میتونه تمام قوانین و ضوابط اجتماعی پذیرفته شده در یک جامعه رو زیر پا بذاره. یعنی ویژگی ضد اجتماعی سایکوپات از اینجاست و نه از اینکه این فرد نمیتونه ارتباط بین فردی یا ارتباط بین گروهی برقرار بکنه. از قضا اکثریت بیماران سایکوپات خیلی هم میتونن با استعداد باشن، خیلی هم میتونن خوشمنظر و خوشبرخورد و خوشمزاج و با جاذبه خیلی خیلی زیاد باشن. بنابراین حتی با جاذبه تر از یک فرد نارسیسیست که میتونست با اون بلند پروازی های خاص خودش یا با اون جاه طلبی های بسیار برجسته و مشخصش قضی دافعه ایجاد کنه و اطلاع افرادی که در ارتباط باش قرار می گرفتن رو یه جوری از خودش دور کنه. این سایکوپات ها ید طولایی دارن در این که خودشون رو به اصطلاح تداخل بدن در گروه ها و گروه بندی های اجتماعی. منتها در این حال باز من برمیگم به تذکر ابتدای این مقدمه و اون این که توجه داشته باشه که این طیفی بیماری است، یک طیف هست، یک میدان هست که مثلا بین درجه 1 تا 10 اگه که یک همچین شما درجه بندی بکنید شما افراد گوناگونی رو پیدا میکنید در این که میتونن این دیاگنوز یا این تشخیص رو داشته باشن شما بذارید درشون، اما درجه و شدت و عدت بیماری درشون متفاوت است. بنابراین همشون الزامن آدم های اجتماعی به لحاظ تنظیم رابطه و معاشرت نیست. خیلی هاشون هم میتونن آدم های بسیار بسیار گوشیگیری باشن و خیلی خاص، یعنی شما وقتی که بهشون نگاه میکنید مثلا بعضی افراد اسکیزوفرن بلافاصله متوجه بشید که رفتار اینها به نوعی خاص، خلاصه شما به زودی متوجه بشید که این رفتار رفتاری که آدم نرمال نیست. بنابراین این گروه از افراد در سایکوپاتی جا میگیرن تا افرادی که میتونن اصلا در سلسله مراتب اجتماعی وارد بشن و خیلی هم مدیریت بکنن. خیلی از این افراد سایکوپات میتونن تمام عمرشون یک قانون هم نقض نکنن، منتها اینها دیگه استثناء هستن و الا معمولا ویژگی عمومی سایکوپات ها نقض بی‌محابا و بدون دغدغه قوانین هست. به راحتی میتونه هر قانونی رو از جمله قواعد اخلاقی رو نقض کنه. حالا اگر که طبق معمول ما بریم سراغ DSM-4 و سعی کنیم که در این چارچوب نگاه کنیم به اختلال شخصیت آنتی سوسیال که معناش همون سایکوپاتی هست اصطلاح، اون وقت خواهیم دید که در این گونه افراد ما یک الگوی عمومی در همه این افراد میبینیم مبنی بر نبود هر گونه احترام به حقوق دیگران و تمایل بسیار بنیادی در نقض قوانین، که این خودشو به این ترتیب نشون میده که در مورد اول اینها اصلا توان تطبیق خودشون با نرم های اجتماعی با قواعد و قانونگذاری هایی که شده ندارن و در نتیجه این عدم توان در تطبیق با قواعد اجتماعی با قرارداد اجتماعی خب یک مابعضای عملی به یک مصداق عینی پیدا میکنه و آن همانا به اصطلاح نقض مقرر قوانین، یعنی ارتکاب جرم های مکرره. اینها جرائم متفاوت ریز درست مرتکب میشن به خاطر اینکه اینها نمیتونن خودشون تطبیق بدن با قوانین و هیچ گونه احترامی هم برای حقوق دیگران که از طرف همین قوانین تعریف میشه ندارن. یعنی اگه فردی در رفتار و منش زندگیش اساسا هیچ گونه احترامی به قوانین نداره و اصلا پایبند قوانین نباشه، طبیعتا به مخاطب و موضوع این قوانین که همانا شهروندان اون جامعه هست هم احترامی نخواهد گذاشت. بنابراین اگر بشود مثلا از سیاق قرمز بدون دغدغه رد شود، اگر بشود بانکی رو غارت کرد به منزل کسی هجوم برد یا فرض کنید که هر گونه نقض قانونی کرد، خب به راحتی میشه فرد رو کشت یا به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد. اینه که میبینید که این فقدان انطباق با قوانین اجتماعی که در اصل خب حاصل همفکری بشر است، حاصل همدلی و همدردی افراد یک جامعه هست، خودش رو نشون میده در حوزه های متفاوتی که اینها این فرد سایکوپات اینها رو نقض میکنه. مسئله بعد اینه که اینها یک رفتار کلاه بردارانه دارن، منتها وقتی که این به معنای گول زنندگی قضیه، حالا افرادی هستن که کلاه برداری میکنن اما خب کسی رو نمیکشن، یا نمیدونم که قطع زنجیری مرتکب نمیشن یا فرض بفرمایید که اون فرد قربانیشون نمیگیرن که تیک تیک کنه، همونجور که در بسیاری از افراد قطعی که این سایکوپات ها مرتکب شدن هست، قطعی بسیار بسیار منزجر کننده و دهشتناک. بنابراین وقتی که هر کسی از رفتار کلاهبردارانه یا حقه‌بازانه صحبت میشه، نباید از این زاویه خیلی ساده بهش نگاه کنه، بلکه این شکل خاصی از اون رفتار که اینها مثلا کلاهبرداری که میکنن کوچکترین تردیدی به خودشون راه نمیدن. اگر که یه فرد کلاهبردار باشه اما بالاخره حداقلی از وجدان هم درش باشه یا به هر ترتیب به نوعی به قوانین و نرم‌های جامعه پایبند باشه، این مقدار ترس هست در این فرد در این ارتکاب این عمل کلاهبرداریش. و همین خاطر اگه که یک رفتارشناس در مقابلش قرار بگیره، آدمی که تجربه کافی داره، بلافاصله این فرد کلاهبردار غیر حرفه‌ای یا غیر سایکوپات خیلی زود لو میده به اصطلاح و دستش رو میشه. اما یک فرد سایکوپات از اونه که با خونسردی مطلق و بدون هیچ گونه دغدغه خاطر یا وجدان میتونه آدم بکشه، میتونه قتل بکنه، غارت بکنه، با حقوق فردی و اجتماعی تجاوز بکنه، درکش یعنی شناساییش بسیار مشکله. حالا من از سیستم DSM بیام بیرون برای تنظیم کوتاهی تذکر بدم و اون این که در هفته گذشته من در کنفرانس بودم بیرون استکهلم، کنفرانس کشوری که موضوعش همین از جمله مجرمین بسیار خطرناک بود و بحثی که در اونجا در گرفت، یعنی یک حالت دیسکشن و دیالوگ این بود که چرا این افراد سایکوپات به راحتی این دتکتورهایی رو که دروغ‌ها رو به اصطلاح کشف می‌کنه، حالا نمی‌دونم شما چی بهش ترجمه روان فارسیش چی میشه، ولی در حال این الکترودهایی که به انگشتان فرد وصل می‌کنن، بعد اینها این دروغ سنج ها هستن،
دستگاه‌های دروغ سنج، بله
دروغ سنجی، بله این سایکوپات‌ها به راحتی عبور می‌کنن این دروغ سنج ها، برای اینکه اصلا وقتی که دروغ میگن هیچ گونه ضربان قلبشون تغییر میکنه، نه نمیدونم که سیستم استرسشون آدرنالینی تولید میکنه، بدنش خیلی ریلکس و خیلی راحت دروغ میگن. اینه که از این نظر من میگم که این اختلال شخصیت خطرناک ترینه و به همین خاطر هست که بدون هیچ گونه مشکلی دروغ میگن و در نتیجه در این ارتکاب جرم های بزرگ، به ویژه اونجایی که عنصر انسانی مطرحه، چرا که جنبه های مالی جرم رو در اساسی باز حالا جنبه های اقتصادی جبران پذیرتره تا جنبه های جانی و به اصطلاح انسانی، اونجایی که جون انسان ها در معرض عملکرد سایکوپات قرار میگیرن، خب متاسفانه دیگه فاجعه میشه، فاجعه انسانی و غیر قابل جبران با پیامدهای خودش. اینها اینجوری هستن، بنابراین در تفاوتشون با یک کلاهبردار معمولی اینا هیچ به سختی میشه اینا رو کشف کرد، یعنی آدم باورش میشه هرگاه که طرف معامله اینها مثلا قرار
بگیره. البته پس اگر یک شخصی که میدونیم دروغگو از سر این دستگاه دروغ سنج و کلاه بذاره، میتونیم بگیم یکی از علائم سایکوپاتی رو داره.
دقیقا، کسی که به راحتی بتونه از این دروغ سنج عبور کنه و در این حال مثلا این افراد، این یکی از علائم میشه. بله، یکی از کارهایی که اینا میکنه اینه که مثلا میبینید که 100 تا آیدی دارن، مثلا در کشور شما که بزرگ هست و ایالتی سوحالت فدرالی اینها، مثلا فرض بفرمایید در سان فرانسیسکو یه کار داری، یه شغلی اسمی داره، بلند میشه مثلا میره ماساچوستس اونجا یه برنامه دیگه پیاده میکنه، مثلا در سان فرانسیسکو اسمش هست علی و به راحتی هر کی صداش بزنه جواب میده، برمیگرده واکنششون میده. در ماساچوستس میشه اسمش مثلا احمد باشه و به راحتی باز در اون اسم خودش راحت جا بیفته، واکنش های خودش رو نشون میده به اون اسم و مثلا صداش میفته سرش رو برگردونه. این به راحتی میتونه نقش عوض کنه، از لباسی به لباس دیگه در بیاد و به رنگ محیط در بیاد. در ارتباط با اعمال ضد قانونی خودش به شدت چیز داره، قدرت تطبیق داره و این تطبیق ضد تکاملی است. این از این نظر خیلی جالبه در این حال، خب تراژیک. اما
آقای دکتر ببخشید، میشه بگیم که این سایکوپات در واقع مسئله خودش با اخلاق و وجدان رو حل کرده؟
دقیقاً به این معنا که در اصل این رو حذف کرده از خاطر زندگیش، اصلا در دستور جلسه زندگی این فرد و در دستگاه ارزش گذاری و ایدئولوژیکش، اگر که ایدئولوژی در کار باشه که تردید هست، ایدئولوژی به معنای اندیشه راهنما اصلا نیست، این بند از این اساسا حذف شده، خلاص چیزی به نام وجدان و اخلاق حذف شده.
خیلی سپاسگزارم.
بله تمام. بعد بنابراین ابتدا قدرت انطباق با قوانین ندارن، در مرحله بعدی رفتاری دارن گول زننده به شدت، مثلا در ابعاد خیلی بزرگ. فرض بفرمایید که اگر امروز یکی از در نیاز یا ترس دروغی میگه، سیکوپات نیست. ما به قول استادی که سخنرانی میکرد در همین کنفرانس هفته گذشته، میگفت که اتفاقا از کانادا و تورنتو اومده بود، میگفت من یک روز خودم دروغا میگذاشتم 250 بار دروغ گفتم، اما یکی از این دروغای من نه به همکاران و نه به همسایه‌ام و نه نمی‌دونم به همسرم یا خانواده آسیبی نمی‌رسوند. مثلا به جلسه نمی‌رسیدم، توجیه می‌کردم، البته خب این صداقت و شجاعتش رو نشون می‌داد که خودش داشت اینا رو مثال می‌زد، ولی می‌گفت خب مثلا این 250 باری که من دروغ گفتم همش توجیهات یک سری مثلا سهل انگاری‌هام بود به خاطر وقت کم من. منظور این بود که می‌گفت این کافی نیست تا ما بگیم طرف سایکوپات، بلکه اون دروغ ها در ابعاد در سطوح دیگه مطرح میشه،
در آسیب رسانی به دیگران و همین
دقیقاً. و موضوع دروغ ها همیشه تخریب بزرگه، تخریب خیلی خیلی بزرگ. مثلا سایکوپات میاد به بچه میگه که بابای تو بود مثلا تو همون پارکینگ ماشین وایساده، دیگه نتونستن اینجا به تو رو ببر از مدرسه، یا بغل من ببرم پیش بابا مثلا بنزینش تموم شد. و اینو با آنچنان قاطعیتی میگه که بچه مثلا یکی حتما اینجوری، بعد مثلا اشاره میگه و خیلی هم اینا خب میدونی که آدم بسیار مسلط به اعصاب خودش هستن، این اعصاب این سیستم کاراکترشون انگار بتون آرمه و به اصطلاح فاقد هر گونه احساسی است. بعدن خب اون کودک یا اون نوجوان لحظه ای در مقابل این حرف بسیار محکم و قاطع و بدون هیچ گونه تزلزلی این فرد سایکوپات تسلیم میشه، میده و بعد نتیجهش هم که دیگه خودتون میتونید حد بزنید، میتونه اگه دختر باشه و ولو که خردسال تجاوز بکنه و بعد هم حتی بکشه و بعد چال کنه، نمیدونم بسوزونه. اینه که جنایت هایی که این سایکوپات ها انجام میدن در واقع بیرون از اون رفرنس ها و اون مثلا مراجعیست یا چیزهایی که ما میتونیم بپذیریم یا ذهن میتونه تصورش بکنه. مثلا میتونه یکی بیاد بچه رو گول بزنه، جنس غلطی بهش بفروشه، مثلا پولش رو کیفش رو ببره، یا میگم که دزدی هم ازش کنه، باز نه اینکه اینو میپذیریم ولی میتونیم بفهمیم. حالا طرف هم گیر میفته، یکی دو ماه هم زندان میره، حالا باز بالاخره اون بچه زیر گرفته نشده، یه جوری ترمیم میشه این آسیبی که بهش وارد شده. ولی فرد سایکوپات معمولا متأسفانه آسیبایی که میزنن سالها طول میکشه که آثارش جبران بشه. در مرحله بعد شما میبینید که اینها به شدت آناشیست هستن، یعنی نمیتونن خوب برنامه ریزی بکنن و در این حال اگر هم برنامه ریزی میکنن به خاطر اینکه کنترل روی ایمپالس ها و روی این کشش های درونیشون که بیمارگونه هر از گاهی میاد ندارن، میتونن برنامه هاشون به هم بزنن. مثلا یه فرد سایکوپات و یکی از علت هم که اینا در مثلا گیر میفتن، یعنی پلیس موفق میشه اینها رو در بیاره که کجا هستن، به خصوص در سایکوپات که خرج های زنجیری انجام میدن، اینه که اینها الگوهای خودشونه که بعضی موقع بسیار بسیار میشه پیچیده باشه، الگوهاشون رو به هم میریزن. بعد در اونجا هست که مثلا میبینید که گرفتار میشن. حالا معکوسش هم هست. حالا مثال میزنم. بعضی وقتا که فرد سایکوپات برنامه‌اش اینه که دختران 14 سال رو بگیره بکشه. حالا این مشکلش ذهنی میشه، عقده ای که در دوران مثلا تدوین شخصیتش پیدا شده اینه. این حالا تخصص این بابا اینه که، یا این خانم میتونم باشه، اینه که خب مثلا دختران 14 سال قربانیان شماره یکش هستن، اینا رو میگیره میکشه و اینا. منتها بعد از این بر اینکه کشف نشه از طرف دستگاه امنیتی و پلیس، یک سیستمی رو برقرار میکنه، استراتژی مشخصی برنامه‌ریزی میکنه، این بعد موفق میشه تا 10 مورد هم این کار رو بکنه، پلیس هم از همه جا خلاصه عاجز از کشف این داستان. اونجایی که این پارتهاش خلاصه از عمل میکنن و خلاصه اون منطق خودشو به هم میدیده، اون پلان و برنامه خودشو به هم میدیده گیر میسته. اونجا میبینید که معمولا ردهای فراوانی برای پلیس و برای شهود به جا میده. و خوشبختانه اینجوریست که هیچ سایکوپاتی نمیشه تا آخر عمر یک الگو یا تا دراز مدت خلاصه یک الگو رو دنبال کنه. اگر اینجوری بود میتونستن بشر رو کنترل بکنن، اینا میتونستن همینجوری ادامه بدن به کارهای خیلی خطرناکش. خوشبختانه از اونجایی که به هر حال در درون اینها سالم نیستن، نمیتونن در بیرون هم خیلی منسجم عمل کنن، چرا که عمل منسجم مستلزم فکر منسجم، سازمان یافته، هارمونیک هست که خب خوشبختانه یا متاسفانه البته چون به هر حال خود اینها هم قربانی اختلاف هستن، خوشبختانه از منظر جامعه و قربانیان اینها نمیتونن این انسجام رو حفظ کنن، چه خب بالاخره نهایتاً قانون میتونه اینها رو گرفتار کنه. بنابراین عدم توانایی در تعقیب یک برنامه تا به انتها یکی از ویژگی های سایکوپاتی، در حالی که حالا تفاوتش اینجا این ایمپالسیو بودن و به اصطلاح یک دفعه یه برنامه رو به هم زدن تفاوت بنیادی با بوردرلاین داره ها. اینو من تذکر میدم به شنوندگان رادیو که با هم اشتباه نگیرن. در بوردرلاین ما باز چیز داشتیم در حال به این حالت چرخش های عاطفی به خصوص و چرخش های ذهنی عاطفی لحظه‌ای، منتها خب اون هر لحظه در طول مثلا پنجره چندین بار این چرخش های اتفاق میفته، در حالی که فرد سایکوپات تا یک سال یک پروفایل مشخص رو ادامه بده، اسمش و کارش و برنامه های زندگیش و یک الگوی خیلی منظم رو ادامه بده، حتی کارمند یک اداره باشه. اینا اینه که اینجا تفاوت اساسی با بوردر لاین داره، این ایمپالسیو بودنش جای دیگه نیست عمل کنه. بالاخره این که این به شدت خشنه، اما آدم سایکوپاتی خشونت بیمارگونه‌ای داره که قابل قیاس نیست با هیچ شخص نرمال و حتی در سایر اختلالات شخصیت، و در این حال به شدت رنجش پذیر، آسیب پذیر، خیلی زود رنجیده میشه و این رنجشش دیگه رنجشی نیست که مثلا یه قهر معمولی یا فرض فهمیدی دلخوری معمولی آزردگی خاطر که طبیعی، یعنی واکنش طبیعی انسانت منجب شد، بلکه این هرگاه که این رنجیده بشه، این خشمش هرگاه که دستش برسه به مرگ طرفی که این رنجش رو ایجاد کرده میشه منجر بشه، و یا اینکه مثلا میبینید که اگه اصلی باشه همینجوری میشه بی هدف به یک جمعیتی شلیک کنه. حالا این خشمش یک ارتباطی هم الزاما با اون جمعی که این شروع میکنه به شلیک مثلا گلوله بهشون نداره، خشمش میتونه حاصل یک فکر خودش بشه، مثلا داره فکر میکنه در کودکی یا نوجوانی یه گروهی گرفتن و زدن مثلا، هیچ کنه امکان دفاع از خودش نده، حالا تو دست خودش یک مسلسل میبینه یک سری آدم ها بلافاصله این آدم های مقابل خودشون خیلی جاهاش اومده، به خصوص در آمریکا خودتون شاهد بدین که یکی رفته تو مدرسه همه رو همینجا به رگبار بسته، مثلا نمونه شو در آلمان مثلا داشتیم پارسال. اینها دقیقا در اون حالت دچار نوعی سایکوز میشن، سایکوز بسیدن میشن و دچار نوعی جنون میشن که در اونجا ایلوسیون های براشون انجام میشه، یعنی افرادی رو که مقابلشون هست دقیقا مساوی با اون افرادی میگیرن که یک زمانی بهشون یک آسیب بزرگ وارد کرده و دانش به عنوان دشمن و میتونن بکشن و کما اینکه میکنن.
اگر تو ببخشید در همین رابطه کینه ای هم هستن که مثلا اگر از بند بلنجن بعد بخوان حتما انتقام بگیرن یا فقط اکشن عملشون ایمپالسیو نباشه،
میتونن باشن سایکوپات ها. خوشبختانه باز میگم از این زاویه که اینا نمیتونن کینه ای رو به دل بگیرن، حالا مثلا اینو بذارن تا یه مدتی این کار معمولا اگر که چیز بشن از روی که پایبند هیچ قانون نیستن، به خصوص قوانین اخلاقی و در مرحله قوانین اجتماعی و پیامدهای عملی که میگه اصلا زنده رفتن بین مسئله نیست. خیلی از سایکوپات اصلا خودشون هم میکشن وقتی که مثلا یه چیز خیلی عظیمی مرتکب شدن. اینها اصلا تحمل این رو ندارن که فرض 6 ماه دیگه وایسن مثلا حالا شما یه آسیب اقتصادی یا جای فیزیکی حتی بتونید. اینها درجا چیز میکنن، سعی میکنن که انتقامو بگیرن. کینه های اینا کینه های بسیار خطرناکی است. کینه به دل میگیرن بعد منتها این کینه هاشون در اصل اون رنجش ماکسیمومه. چون وقتی ما میگیم کینه معنا و مفهومش اینه که ما یک تصویر منفی از یک فردی رو در ذهنمون ایجاد میکنیم، بعد حالا این تصویر منفی منجر به نوعی نفرت میشه که در اصل میگیم کینه و حالا ادامه پیدا میکنه قدری داره کینه ایجاده. مثلا کودکی که مقابل چشمش پدرش کشته میشه نسبت اون سربازی که پدرش رو میکشه یا اون فردی که به هر حال مهاجمی که پدرش رو میکشه کینه اساسی تاریخی به دل میگیره و این کینه درش هست، رشد میکنه و این بزرگ میشه که یک انرژی منفی تخریبی است طبیعتا. منتها در سایکوپات این کینه رو شما به عنوان ماکسیموم عصبانیت میبینید، یعنی ماکسیموم عصبانیت و خشونتی که شما میتونید تصور بکنید ایجاد میشه و در اون لحظه اینا دیگه هیچی رو نمیفهمن، یعنی هر گونه مانعی رو که جلو شما باشه سعی میکنن وردارن. متاسفانه تا به الان ما موفق نشدیم درست در اون لحظه اینها، چون به هر حال نیست دیگه، اینا نمیان مقابل چشم هیچ روان پزشکی کار رو. ما هنوز نتونستیم اینها رو دقیقا مثلا ببینیم حالت هاشون، مثلا سیکوز ها اسکیزوفرن ها رو میبینیم به بیمارستان که بستری میشه، این خشم ها رو میبینیم، اونا مثلا میزن دیوار داغون میگه اصلا سامید که مثلا خودشون بکشن یا افراد پیرامونشون رو بعد حمله میکنن اینا فیزیک. ولی سایکوپات ها خیلی کن تجربیاتی که علمان داریم از سایکوپات ها بعد از اینه که مثلا افتادن زدن، حالا ما رو رتروسپکتیو یعنی برمیگردیم به عقب و مصاحبه میکنیم که این مصاحبه میشه تصویری که این فرد میده از خشمش یا اون شهودی که شاهد اون قتل یا اون آتش سوزی یا اون مثلا عمل نظامی مثلا بودن، اونا توصیف میکنن. توصیف اونا الزاما علمی نیست، یعنی توصیفیست اولا تو هم با احساسات و سوبژکتیو و بعد از اون نادقیق. متاسفانه این دست ما رو و خصوص در روانشناسی میبنده که ما بتونیم برخلاف پزشکی سوماتیک و جسمی داده های آزمایشگاهی خیلی خیلی بدون بحث و بدون تفسیر داشته باشیم. اما اینا در ارتباط با کینه که فهمیدید، کینه به دل نمیگیره، اصلا حوصله اینو ندارن که وایسان رو قصه بخورن کینه کسی میکشن طرف. بس متوجه بفهمید، حالا مثلا این یه حقیقت مطلق نیست، این مسائل همش نسبی فرضی ها و داده هاییست که ما امروز داریم، به اضافه این که بنده سازه دارم که با طیف افراد هستی، همین سایکوپات هم به هر حال انواع افراد چه بس سایکوپاتی باشه که حالا مثلا بودی این دوست مایی هم مثلا خون دل بخوره بعد مثلا اون چیزش و قربانیش رو بکشه یا مثلا آسیبش بزنه چه بس ها باشه، ولی عموما این کار رو توان این کار رو ندارم، چون این خودش یک فرایند احساسی است. بتونی شما خشم تو قورت بدی کی به سجه بشه به کینه در خود نگه داری، اینا معمولا این توانو نداره.
بله.
بعد این که خلاصه اینها هیچ گونه احترامی ندارن نسبت به امنیت دیگران، مثلا در ترافیک اینا کوچیترین دغدغه خاطر یا نگرانی بابت این قوانین ترافیک و نقض بکنن ندارن. و خب نقض قوانین ترافیک بلا فاصله مساویست با ایجاد خطر برای دیگران. یا مثلا فرض بفرمایید که اینها آتیش میزنن یک مجتمع خرید و فروش شما حسابشین یه سنتروم خیلی بزرگ رو، اونجا اینها میتونن آتیش بزنن بی اون که مثلا حالا از دست یه صاحب بوتیک عصبانی شدن همه اون مرکز خرید رو با آتیش میکشن. تصورم نمیتونن بکنن، یعنی اصلا مسئله شون نیست که خب آقا اونجا کارگر هست، نگهبان هست، مردم میان خرید میکنن، این همه آدم بیگناه چه گناهی دارن که باید به آتیش مثلا اون صاحب بودی که چه بسا که مثلا حالا ناحقم بوده عملش چیز کنه. اینو مشکلی نیست براشون، همه اون مرکز خرید و حالا میتونن 10000 نفر که شوالم در حال خرید شون میتونن با آتیش بکشن، یعنی کوچیترین نگرانی در ارتباط با ایمنی و امنیت دیگران اینا ندارن. و بالاخره در مورد بعدی میبینید که اینها هیچ گونه احساس مسئولیتی یعنی دائما بدون احساس مسئولیت هستن، هیچگاه مسئولیتی در هیچ زمینه قبول نمی کنن. این عدم احساس مسئولیت باعث میشه که اینها معمولا یعنی سایکوپات های کلاسیک و به اصطلاح علمن سایکوپات که به موضوع صحبت ما هست، اینها نمیتونن مشاغل طولانی مدتی داشته باشن. میتونن برای یه مدت شغلی رو داشته باشن ولی نمیتونن اون کار رو تا به دراز مدت ادامه بدن، برای اینکه ادامه اون کار مستلزم احساس مسئولیت. احساس مسئولیت قبل از اینکه یک رابطه باشه از بنیاد مسئله اخلاقی و وجدانی، یعنی شما بالاخره در اداره و نهادی که کار میکنید بخشی از کارتون میتونید به راحتی مثلا حذف کنید و مثلا 10% کارتون رو انجام بدید، قانونا هم ایرادی بهتون نگیره، ولی چیزی که باعث میشه شما 100% بعضی موقع حتی 150% کار انجام میدید به خاطر جنبه معنوی کار شماست که خب برمیگرده به وجدان شما، که شما خودتون رو بخشی از این خانواده یعنی جامعه میدونید و سعی میکنید تو حد اکثر بازدهی رو داشته باشید. جدا از رابطه کار مزدی یا فرض فرمایید حقوق و اینها، یک جنبه معنوی در کار هست که اینها ندارن، اینو چون این وجدان ندارن اینها نمیتونن مسئولیتی کاری رو هم تا به آخر بپذیرن و در نتیجه مثلا پیامت اقتصادیش هم به گردن بگیره. این مهم نیست اگه در شرکت هستن شکست ورشکست هم که میشه، یا فرض فرمایید که اصلا تمام برنامهش به هم میریزه، مسئلهش نیست
به
هیچ عنوان احساس همدردی نمی کنند. مسئله بعدی اینه که اینها خلل و نبود احساس پشیمانی در این آدم ها، احساس پشیمانی وجود در اصلا یک کاری است که نایاب به هیچ عنوان، یک کاری که انجام میدن ولو که بدترین از نظر اخلاقی از نظر اجتماعی سخت‌ترین جرم هم باشه، به هیچ عنوان پشیمان نمیشن. میگن بعد از اینکه دستگیر شدن که به شدت پشیمون، خیلی سریع هم میگم، ولی به هیچ عنوان اینها مسئله شون نیست و پشیمون هم نیستن. خیلی از سایکوپات هستن که البته در مواردی که من از بخشان خودم شاهد بودم در حوزه کار، خب افتخار هم اینها دفاع هم حتی میکنن از خیلی سیفر. خب اینها به نظر میاد که اختلال شخصیت درشون به قضیه درونی و نهادی شده، همچنان که در دیکتاتورهای ما مثلا به خودشان باورشون شده به این اعمال غیر انسانیشون که اصلا درسته، مثلا معمولیت خاصی دارن که حالا مثلا آدم بکشن یا دزدی بکنن یا مثلا زندگی خانواده رو به خطر بندازن، با این که مثلا برن از یه دونه دستگاه ویدو مثلا یا اون همه آسیب و ترس و لرز و بحران هایی که در کودکان مثلا اون خانواده ایجاد شده، مسئله‌اش نیست، خیلی هم دفاع میکنن. عقل منه با من یکم تا این کار رو
آیا تو اشاره کردی، من مدتی سین تو فکرم هست با این علائمی که جناب عالی بر مبنای DSM-4 توضیح می‌فرمایید، خیلی متداوله که به دیکتاتورها و شکنجه‌گران ما سایکوپد می‌خونیم.
بله
ولی من الان به فرمایشاتی که شما که گوش می‌کنم می‌بینم که برخی از این علائم به این افراد در مورد این افراد صدق نمی‌کنه. مثلا عرض کنم که اینکه مسئولیت نمیتونن بپذیرن. خب شما میدونین، بنده میدونم، بسیاری از شنوندگان ما میدونن که هم در رژیم شاهنشاهی و هم امروز شکنجه‌گرای لااقل معروفی داشتیم که سالها در کار بودن و به شکنجه میپرداختن، یا دیکتاتورهایی داشتیم در همین کشور عزیز خودمون و داریم که سالها هستن و مسئولیت هم دارن و این برابر مشغول بودن و مشغولن و
هستن
و مشغول هستن. حالا این برای من یه خود اینجا ابهام ایجاد شده که آیا درسته که ما این نوع دیکتاتورها رو که برخی از این علائم بر موردشون صدق میکنه ولی برخی صدق نمیکنه، یا شکنجه‌گران رو مثلا اشاره فرمودیم به اون که اصلا هیچ وجدانش تکون نمیخوره، یه سایکوپد وقتی میده قربانیشون میکشه. من بلافاصله یاد زنده یاد پروانه اسکندری و داریوش فروهر و حتی زنده یاد بختیار افتادم که به چه وضع فجی، حالا دیگرانی هم هست، من این دوست عزیز رو یادم به خاطر اونم که با چه واقعا چه فجی این عزیزان رو کاردآلود کردند، یا مثلا مرحوم بختیار رو گلوش رو با کارد برید طرف. ولی خب در مورد این افراد برخی از این علائم صدق میکنه، برخی دیگه صدق نمیکنه.
بله مختاری پوینده. بله شد.
یعنی سوال من این است که آیا درست اینا رو سایکوپت بنامیم یا نه؟
بله شما دنبال اینیم که درد سر برای من درست کنیم با این سوال هست. خدمت شما عرض کنم که این سوال شما خیلی مهمه که من دوست دارم که از همینجا در این حال سوال منو آسون میکنیم. شما ما قبل از این که اصلا برنامه برنامه DSM 4 به وجود اومده باشه شما سوال کنیم، شما بگین آقا جان دهه 20 شما چه میکردید؟ چون اولین شماره DSM 1952 میلادی بیرون اومد که DSM 1 بود، مثل 1 بود.
بله.
حالا شما این سوال کنید آقا اصلا قرن 19 هجری شما چه میکردید؟ شما رفتارشناس اگر که اونایی که برای توی کلاسیک های علم و هرچند که حالا اونقدر هنوز فرویدین ها و اون تیم معروف روانکاوی اتریش و اینها را نیستده بود بشر چه میکرد اینها؟ و همینطور در علم جسمی و سوماتیک به اصطلاح ما از اینجا شروع کردیم که شروع کردیم به کیز توضیح دادن و توصیف سیمتوم ها، یعنی سیمتوم دیسکریپشن، که سعی کردیم اینها رو سیمتوم ها رو توضیح بدیم. بعد حالا مثلا 50 نمونه یا 50 کیز رو که سیستم ها سیمتوم ها و علائم رو توضیح دادیم و دیدیم مخرج مشترک دارن، اومدیم این 50 پدیده مشابه رو در یک گروه بندی به نام سایکوپاتی یا بوردرلاین یا نارسیسیسم گذاشتیم. اما معنا و مفهومش نیست که تعریف های ما الزاماً جامع و مانع هستن. حالا جامع معناش اینه که ما تمام شرایط ممکن رو، تمام آلترناتیف های مفروض رو میتونیم که اون تعریف بگنجونیم، این یعنی جامع. و دو این که هیچ گونه علائمی رو نمیذاریم مثلا در تعریف سایکوپاتی که در بورد لاین هم باشه. میبینیم هم در این برنامه رفتارشناسی خود میگم من همین مرتبا دارم میگم که آقا جان این دایره ها و همدیگه رو قطع میگن، مخرج مشترکی هست، حواستون باشه برچسب نزنید.
بله
اما این یک معضله در تشخیص. خدمت عرض کنم که یک بیماری هست که در بیماری جسمی به نام شوگرن سیندروم، شوگرن به صدا کلمه سوئدی، اسم یک فرد دکتری بود در قسمت مرکزی سوئد که برای اولین بار یک بیماری سیستمی که چشم رو کشف کرد که بسیار 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 شبیه روماتیسم، اما روماتیسم نیست، بسیار بسیار شبیه بیماری های دیگه سیستمیک هست و من واردش نمیشم چون ترمای سنگی رو باید بازشون بکنم، ولی اونام نیست. فقط چون این دکتر، این پزشک، چشم پزشک سوئدی این رو کشف کرد و یک کیس رو، من بیشتر یک بیمار رو در یک کنگره پزشکی اینو معرفی کرد، اسم بیماری هم به اسم خودش شد. همونجور که میگیم مثلا قوانین نیوتن در فیزیک، قوانین بحث مثلا فرضی نسبیت انیشتین، اینه که ما از کیز، توضیح کیز ها و کیز دسکریپشن شروع میکنیم و بعد اگر که به قواعد عمومی برسیم بعد حالا سیستم دیاگنوز میذاریم. الان DSM 5 که قرار سال 2011 بیاد کار رو خیلی آسان تر میکنه و این امید هست که حالا مو از ماست بکشی بیرون. حالا برگردیم به شکنجه‌گرها و دیکتاتورها. حالا من میخوام سوال شما رو اصلا طور دیگه اضافه بش بکنم، یه پارامتر و اینه که چرا ما باید بینا بگیم سایکوپات؟ چیزی بدتر از این نیست. یعنی میخوام بگم که چرا یک اسم جدیدی نذاریم که اصلا سایکوپاتی به چیزش نمیرسه، مثلا میدان و خلاصه
به گردش نمیرسه،
به گردش نمیرسه و به نزدیکیش، بلکه یک اصلا محور دیگه از سیستم تشخیص رو بذاریم برای اون افراد. چون به هر حال واقعیت اینه که وقتی شما به این سایکوپات نگاه میکنید میبینید که هر چقدر هم که جنایت بکنه نمیتونه یک ملت رو به خاک سیاه بنشونه. به هیچ عنوان یک سایکوپات قادر نیست به تنهایی سرنوشت یک ملت رو تاریخا عوض کنه، در حالی که آدم ها این کار رو میکنن که نه تنها سایکوپات که هیچی نمیشه بهشون گفت، اینا خیلی جا خودشون نماینده خدا در زمین میدانن. اینه که میباید ما اصولا به قول فرانسوی اتالون ها رو بشکنیم، اصلا وارد فضای دیگه بشیم و در اون فضا اینها رو تعریف کنیم، که اصلا سیستم DSM پاسخگوی این افراد نیست، بلکه باید یک ترمینولوژی و یک اصطلاح و واژه شناسی، واژه نگاری جدیدی رو ما کشف کنیم. علم روانشناسی و رفتارشناسی موظف ماموریت ویژه پیدا کنه و این پدیده ها رو به طور خاص همونجور که شوگرن یک دونه مریض چشمش رو معرفی کرد و شد بیماری پذیرفته شد، ما با این همه شکنجهگر و دیکتاتور که داریم ریز و درش فراوان میتونیم که اصلا بیماری جدیدی رو کشف کنیم، به کشف کنه در از بگیم که هست و این رو توضیح بدیم و در دیزم چهار یا هر سیستم شما دوست داری بذاریم. اینه که دقیقا به هیچ عنوان نمیشه گفت اینها سایکوپات هستن، اما من میخوام اینجور تصمیم کنم اینا بدتر از سایکوپات هستن. منتها میماند که دیگه علم رفتارشناسی به تدریج اینها رو باز بتونه کلاس بندی کنه در یک جایی، بالاخره ما باید اینا رو بذاریم ببینیم تو کدوم قفس اینا مثلا جا پیدا میشه.
بله
باید که کار کنیم روی این، یک افتخاری سیندروم درست کنیم، ثبت کنیم دیگه.
بله حالا من امیدوارم که این باره کار به نام چیزی زده بشه که توان این کار رو داشته بشه، اما متاسفانه خوشایند هم نیست، یعنی هر چقدر که ما تعریف کنیم و توضیح بدیم و خروارها هم که مطلب نوشته بشه که خواهد نوشت تاریخ ایران، باز ما نمیتونیم واقعا تصویری دقیق از اینها بدیم. من براتون نمونه یک بار تعریف کردم اگه که یادتون باشه، از یک قربانی در ایران به نام فرشته اسکندرپور، از یکی از شهدای به هر حال معروف ایرانی نسب شده، اسمش منم اسمی برم روان شاد باشه. این دختر در سنین خیلی جوانی زندگیشو فدای آزادی ایران کرد. یک روحانی که شاهد اعدامش بود گفته بود که چشماش خیلی زیباست، اول چشماشو در بیاریم بعد اعدامش کنیم. من عرض کردم که در رفتارشناسی من نمیدونم این نه دی اس ام 4 جواب آدمه و نه هیچ سیستم دیگه، چون به هر حال این آدمی است که حالا به احتمال زیاد اگه بچه‌ش مریض چه گریه‌ام می‌کنه، یعنی من می‌دونم بگم که سایکوپات معنی که ما تعریف می‌کنیم نیست، ولی هرگاه که لازم باشه ظرفیت ضد بشری از خودش به نمایش می‌ذاره که هیچ سایکوپاتی نمی‌تونه به شاگردیش هم بیاد. یعنی که کدام سایکوپات حاضر
بود
چشما رو
به خاطر
زیبایی چشما در بیاره،
آقای دکتر،
اون دختر رو بگیره تجاوز کنه قطعه قطعش هم بکنه، ولی
چشماشو
دیگه به خاطر زیباییش
لااقل احتمالاً
در نمیاد.
آقای دکتر، ایشون روحانی که نبودن، قطعا شیطانی بودند و یک شیطانی مهمم. من فکر کنم ما از نظر واژه ها هم با حضور این جماعت به شدت دچار مشکل شدیم. ما به شیطانی که عمامه به سر دارد میگوییم روحانی، این عمل از فقط از شیطان برمیاد.
بله بنده به غلط گفتم، بعد یک معممی که به هر حال اون لباس ها رو خودش پوشونده بود و حالا شده که به هر حال شده جلاد ارتجای مسیحی، به هر ترتیب به عنوان فنومن و پدیده عرض میکنم. ما داریم بله. اونهایی که شما کافی است هر گونه تشخیصی دوست دارید با وجدان راحت بذارید، اما باید واقعا اصطلاحات جدیدی کشف بشه، ترمینولوژی جدیدی که بتونه از پس توصیف این پدیده بر بیاد.
بله.
پدیده ایست بی همتا در تاریخ بشر و متاسفانه به نظر میاد که مردم ایران یک گناه تاریخی مرتکبن که میباید که این رو تجربه کنن، اما امیدواریم که به هر حال این سناریو پایانی داشته باشه. شوکه تذکر داره DSM 4 در ارتباط با سایکوپاتی، یکی اینه که میگه این فرد میباید حتما 18 سالش باشه که ما بهش بگیم سایکوپات، این قضی کهانه شده این شرط.
بله.
این که در آخرین کنگره که بنده حضور داشتم صحبت از این بود که نه برعکس، لازمی است الزاما 18 سالش بشه و معکوسش هم هست، یعنی این فرد میباید که حتما از سن 12 سالگی دیگه این تخلفاش رو شروع کرده باشه، مثلا کتک زدن های وحشتناک که به مثلا نقض عضو منجر شده باشه، غارت های مثلا آنچنانی، نقض قانون هایی که خلاصه فرد 12-13 سال نباید انجام داده باشه معمولا دیده میشه در سایکوپات ها دیگه، اخه این مرد سن 18 زیاد قابل. حالا مشکلی که DSM 4 داشته در زمان خودش در 1994 میدادی که به وجود بیرون اومد این بود که DSM 4 میخواد با بردلن قاطی نکنه سایکوپاتی رو. این مشکل در بسید DSM 5 هم خواهد داشت که ما قاطی نکنیم، چون این حرکت های نسنجیده ناگهانی بردلن ها میتونه هر دار که مثلا جوان قوی هیکل خیلی عضلانی هم باشه خب بزنه از سر ناعقلی یا نمیدونم که بدون هیچ برنامه گردن طرف مقابلش هم بشکونه، اما عمدی در کار نبوده و این حاصل اون بی احساسی مطلقش که سایکوپات ها دارن نبوده. اینه که DSM 4 برای اینکه این مشکل پیش نیاد میگه که نباید حتما 18 سالش بشه، چون بوردر لاین دیگه از 18 سالگی به بعد دیگه قاطع شما میتونید بگید که بوردر لاین هست طرف سایکوپات، اما زیر اون شما همچنان میتونید بگید که فوران ها یا تنش های عاطفی دوران رشده، اینه که مثلا حالا قضیه ثبت کنید 18 سالش بشه.
بله
اما میخوام عرض کنم که این سابقه تاریخی به لحاظ زمانی هست پشت این شرط اول DSM 4. شرط دومش اینه که میگه باید یک زمینه هایی از اختلال رفتار قبل از 15 سالگی وجود داشته باشه. منتها اینجا میگه اختلال رفتاری.
بله.
معنیش اینه که مثلا فرض فرمایید که این فرد رفتاری داره که به راحتی اینو جدا میکنه، مثلا در مدرسه از دیگران. فرض فرمایید که همه باید ساعت 8 برن سر کار، ساعت 9 میره، هیچ گونه مشکلی نیست. وقتی که معلم میگه ساعت 8 مگه شروع نمیشه، اون اصلا مسئله‌اش نیست. تن به هیچ عنوان به ضوابط کلاس نمیره. در خانواده هم همینطوره، هر جور که دلش میخواد هر کاری میکنه. میگه اینها میباید که از قبل 15 سالگی ایجاد شده باشه، که باز من عرض میکنم الزاماً اینجوری نیست، یعنی منتهی این تقصیر خود بنده است شخصا که لازم نیست الزاماً یه همچین مرزهای خیلی ماجیک و به اصطلاح چیزی ما اصرارآمیزی هم بذاره. میتونه بعد 15 سالگی هم باشه، میتونه از همون 7 سالگی هم اصلا علائم ایجاد بشه، اینی که باید تذیرش نسبینه. شرط آخری که درزمی چار میذاره و آخرین محوری که بنده در صورت عدم کلینیکی میخوام عرض کنم اینه که این رفتار ضد اجتماعی نباید در ارتباط با حالتهای اسکیزوفرن یا در ارتباط با حالتهای شیدایی یا مانیا یا مانی به زبان لاتین بوده باشه.
بله.
یعنی این رفتار ضد اجتماعی در فردی که اسکیزوفرنی داره به این مساوی سایکوپاتی نیست. اصلا دچار اسکیزوفرنی در حالت پسیکوزه، فردی هم که پسیکوز داره اصلا ارتباطش با واقعیت پیرامون دچار اختلاله، دانش اصلا نمیدونه چه کنه. فردی هم که دچار مانیا هست یا شیدایی یا به اصطلاح شادی بیمارگونه، اونم کارهایی انجام میده که فوق تصور بشر، اما به معنای این نیست که سایکوپات. دانش این تبصره است. این سه تا تبصره رو عرض کردم که داشته باشیم تا اینکه این امید هست که در ادامه این سیستم تشخیص دقیق تر بشه و ما بتونیم خیلی شفافتر مرز بذاریم بین اختلالات شخصیت.
خیلی سپاسگزار. جناب دکتر افتخاری اگر اجازه بفرمایید دنباله این بحث رو در هفته آینده پیگیری کنیم و پس از شنیدن یک موسیقی بپردازیم به پاسخ به پرسش های شنوندگان.
بله، خواهش.